أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل محمد. چند جلسه خدا عنایت کرد در حاشیه تلاوت آیات سوره مبارکه کهف در رابطه با ماجرای اصحاب کهف نکاتی رو عرض کردیم، گرچه داستان پر رمز و راز اصحاب کهف خیلی ابعاد متنوعی داره و به ژرفای حقایق قرآن راه نیست اصلا که کسی بگه ما انتهای مطلب رو رسیدیم و گفتیم. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، ظاهره انیق و باطنه عمیق. ظاهر قرآن زیبا و دلرباست و باطن قرآن عمیق و پرژرفا. به رضا اینکه کسی گمان بکند در یک آیه، حتی یک کلمه یا حتی یک حرف قرآن، یک اعراب قرآن، یک نقطه قرآن به تمامیت حقایقی که در اون وجود داره رسیده، او اشتباه میکنه و این چیزی که من عرض کردم اغراق نیست. علی حال منتها دیگه طبیعتا در حد ظرف گوینده و شنونده بیش از این چند جلسه اقتضا نمی کنه. علت این هم که من درنگ کردم در آیات مربوط به اصحاب کهف این بود که پیش نیامده بود تو این 20 چند سالی که تو جلسه اهل بلا صحبت می کردیم در مورد اصحاب کهف صحبتی نکرده بودیم. گفتم حالا این چند جلسه رو اختصاص بدیم به این بزرگواران و آیات شریفه‌ای که در رابطه با اونها هست و انشاءالله نکاتی رو بهره ببریم، والا بنامون بر این درنگ های طولانی در صفحات خاصی از قرآن نیست. ببینیم حالا در آینده چه مقدر میشه. دو تا ماجرای پر رمز و راز دیگری هم در این سوره مبارکه هست، یکی ماجرای موسی و خضر علیهم السلام و یکی هم ماجرای ذوالقرنین. حالا ببینیم در اون موارد خدا چی روزی میکنه. علی ای حال ماجرای اصحاب کهف یکی از سوالهایی بود که ظاهرا مشرکین رفتن مراجعه کردن به یهود و از یهودی ها خواستن که یه سوالهای پیچیده‌ای و ناگشوده ای رو به اونها یاد بدن یهودی ها که اینها بیان رویاروی پیغمبر و در اون موارد از پیامبر اکرم سوال بکنند و مثلا پیامبر اکرم در بمانند نتوانند پاسخ بدن. که این سوال ها یکیش همین ماجرای اصحاب کهف بود، یکیش فکر میکنم ماجرای ذوالقرنین بود، یکی هم اینکه روح چیه که قرآن فرمودی اسالونه کن روح. علی حال ماجرای اصحاب کهف رو در این سوره مبارکه خدای متعال بیان فرمود، با این آیات شروع کرد که ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیمه کانو من آیاتنا عجبا. آیا اینجوری برمی‌شماری، اینجوری حساب میکنی، اینجوری گمان میبری و تصور میکنی که اصحاب کهف و رقیم از آیات ما اینها چیزای شگفت‌آوری هستند، خیلی عجیبند. اشاره کردیم که این رقیم یعنی چی، چند تا احتمال عرض کردیم، حالا یه احتمال جدیدم امروز عرض بکنم و اون این است که نقل شده خود اصحاب کهف ماجراهایی که براشون پیش اومده رو نوشتن، یه نوع دفتر خاطراتی یا خاطرات روزانه‌ای حالا به تعبیری میشه گفت که این ماجراهای خودشون رو چون مرقوم می‌کردند بهشون گفته شده اصحاب رقیم. خب در ماجرای اصحاب کهف قرآن کریم در بعضی از موارد به صورت منجز و روشن و شفاف اونچه که حق است رو بیان کرده، بعضی از موارد رو هم یا بهش نپرداخته یا به اجمال پرداخته و بالاخره نظر قطعی رو در اون زمینه ها واردش نشده که بگه حالا کدوم درسته کدوم غلطه. مثل چی؟ مثل اینکه اصحاب کهف چند نفر بودن. خب میبینیم تو آیاتی که خوندیم خاطرتون هست دیگه، احتمالای مختلف رو نقل کرد، گفت بعضیا میگن این تعداد بودن، با سگشون اینقدر میشدن، بعضیا میگن اینجوری. بعد فرمود رجمن بالغیب، اینا همجوری تیری تو تاریکی میندازن یه چیزی میگن. بعدم فرمود که و یقولون از سبعتون ثامنهم کلبهم، میگن اینا هفت نفر بودن، هشتمیشون سگشون بود. اونجا هم نگفت که این قول درسته، گرچه حالا شاید به یک نحوی چون بعد از رجمن بالغیب اینو فرمود، یعنی اون دوتا نظر قبلی رو گفت اینا رجمن بالغیبه، تیر تو تاریکی انداختنه، این سومی رو این تعبیر رو براش به کار نبرد. خب احتمال داده شده که این سومی درست باشه، ولی قرآن اونجوری منجز نگفته که اینجوری بود، بلکه میگه اینم میگه یقولونه، یه دم اینجوری میگن. یا مثلا در مورد زمانی که این ماجرا اتفاق افتاده، خب میدونید ماجرای اصحاب کهف مشابه‌های متعددی شاید بشه گفت داره، یعنی حتی از قبل از زمان حضرت موسی چیزهایی بوده و نقل شده. در فاصله حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام باز موارد مشابهی نقل شده. بعد از ظهور حضرت عیسی علیه السلام در فاصله حضرت عیسی و حضرت رسول اکرم نقل شده. حتی من دیدم که فارغ از ماجرای تاریخ انبیا هم نمونه های نقل شده. تو اروپا مثلا داستان خفتگان در واقع یک قاری نقل شده، تو افریقا مثلا نقل شده. علی ای حال قرآن خیلی خودشو درگیر نکرده که حالا مثلا این ماجرای اصحاب کهف در کدوم شهر بوده، در کدوم نقطه اتفاق افتاده. چرا؟ علتش اینه که قرآن کتاب قصه گویی نیست، کتاب تاریخ نیست، بنابراین نداره که حوادث رو با تمام مختصاتش نقل کنه. کتاب درس آموزیست برای تعالی و تکامل، ولذا رو نکته هایی که چنین نقشی داره قرآن تأکید داره و تصریح میکنه. و الا مواردی که تأثیرش، حالا این که مثلا در چه سالی این واقع بوده، چه تأثیری در روحیات و خلقیات و سلوک ما و زندگی ما و عقاید ما و اخلاق ما و رفتار ما و روحیات ما داره، هیچ. بنابراین قرآن تأکیدش رو اون جاهایی از این ماجرای اصحاب کهف، مثل سایر قصصی که در قرآن هست، ماجراهایی که قرآن نقل کرده با همین روی کرد نقل کرده، تأکیدهاش رو رو جنبه هایی میذاره که یا سازندگی اعتقادی داره یا سازندگی اخلاقی داره یا سازندگی عملی داره، اجتماعی داره، سیاسی داره، و به هر حال اون جنبه های سازنده این ماجراها رو مورد توجه قرار میده. در مورد اصحاب کهف هم همینطور داستان. لذا تو آیات بعدی که حالا میرسیم بهش، به پیغمبر اکرم فرمود و تو ما اوحیه الیک من کتاب ربک، فرمود همون چیزایی که تو قرآن بهش پرداخته شده در ماجرای اصحاب کهف، اینها رو بهش توجه کن. وارد اون اختلاف نظرهای مورخین و امثال اینا نشو، وقت تو تلف اونها نکن. یه نکته هایی ما تو این داستان مورد توجه و تأکید داریم، به اونها بپرداز. خب دیدید بعضی ها رفتن همین راجع به ماجرای اصحاب کهف چه تحقیقاتی کردن که گفتم از نظر جغرافیایی کجا بوده، قارشون به سمت شمال بوده، به سمت جنوب بوده، نمیدونم، و خیلی چیزهای دیگه مشخصه، ولی اینا سازندگی خاصی نداره روی انسان. اینه که قرآن به پیغمبر اکرم فرمود چی؟ فرمود مطلو ما اوهی الیک من کتاب ربک، که اون جنبه هایی رو که تو قرآن مورد تأکید قرار گرفته اونا رو برای مردم بازگو کن، تلاوت کن. الا ای حال، فرمود پس ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. گفتیم اینا یه گروهی بودن، بعضیاشون آدمای متشخصی بودن، حتی وزیر دربار دقیانوس که یه پادشاه مشرک و ظالمی بود بودن، بعضیاشون هم آدمای معمولی بودن، بعضیاشون هم شاید از طبقات خیلی پایین، مثل اون چوپانی که احتمالاً پیوست به اینها و شد جز اصحاب کهف، متفاوت بودن اینا. حالا ایال وقتی که اینا به تعبیر قرآن از اول فتیت و الالکهف، اینها روی آوردن، ترک کردن شهر دقیانوس رو، اونجایی که درش زندگی میکردن، و روی آوردن و مسکن گزیدن در این غار. دقیانوس خب متوجه شد که خصوصا اون که وزیرش بود، مثلا تلمیخا یا ماکسیمیلیا، چه اسمای مختلفی تو بعضی از روایات نقل کردن برای اینا، یه روایتی است البته اهل سنت ظاهرا نقل کردن از امیرالمومنین علی السلام، اسم این هفت نفر مثلا تو اون روایت آمده، منتها چون طریقش مال اهل سنت خیلی ما مطمئن نیستیم و بعدم اثری نداره حالا اسمشون هر چی بوده. علی حال این افراد بالاخره بعضیشون آدمای متشخص بودن، وقتی که ترک کردن شهر رو و سراغی ازشون پیدا نشد، دقیانوس کسایی رو فرستاد که اینا رو برید پیدا کنید، خصوصا این که حد زده بود و یه از یه علائم و قرائنی هم فهمیده بود که اینها او رو به خدایی قبول ندارن، آیین شرک او رو باور ندارن، ظلم او رو در واقع تمکین نمی کنن و دیگه خسته شدن از دست این ستمگری ها و انحراف ها و لذا ول کردن رفتن، یه گروهی رو فرستاد گفت برید هر جای هستن اینا رو پیدا کنید. خب اینا اومدن و بالاخره تا دم غارم ظاهرن آمدن مامورای دقیانوس، ولی همونطور که قرآن ترسیم کرده چنان خوفی حاکم شد که وارد غار نتونستن بشن. دقیانوس دستور داد که خیلی خوب، حالا که اینجوریه جلو این غار رو دیوار بکشین تا اینا اون تو خفه بشن بمیرن. خب این کارو کردن، بنا به نقلی دیوار کشیدن تا اینکه دقیانوس از دنیا رفت و بعد از اون سالیان دراز یک فرمانروای موحد و عادلی سر کار آمد، آدمی که هم خدا پرست بود برخلاف دقیانوس که مشرک بود، و هم آدم عادلی بود، آزادی میداد، آزادی فکر و اندیشه به جامعه میداد، اگر نظرهای مختلفی بود سرکوب نمی کرد. حالا ندلیس بوده اسمش چی بوده، حالا اونم خیلی مهم نیست. علی حال اینجوری نقل شده که تو زمان این پادشاه موحد و عادل یه چوپانی گلش رو میبره که حالا بارانی میامده یا هر شرایطی بوده، یه جایی میخواسته برای استراحت گلش که آسیبی نبینن، میاد جلوی این غار و میبینه که آره یه چیزی دیوار کشیدن جلوش، نمیدونسته که ماجرا چیه، دیوار رو خراب میکنه برای اینکه پناهگاهی برای این گوسفندانش پیدا کنه، دیوار رو که خراب میکنه خب با اون صحنه مواجه میشه، این ها در واقع در حال خواب یا در حال مرده هر دو تعبیر شده هستن، و اینا هم اتفاقا همون موقع بیدار میشن از خواب و یا زنده میشن بعد از مرگ، و این ماجرا دیگه شناخته میشه، محل اصحاب کهف و داستانشون دیگه بعدش هم قرآن تعریف کرده که چه شده. علی ای حال فرمود که اینا اومدن بیرون و پناه گزیدن در غار و دام کردن، گفتن ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا، از خدا خواستن که رحمت خودش رو شامل حال اونها بکنه و راه سلوک اینها رو، راه سیر اینها رو هم هموار بکنه و آماده بکنه برای رسیدن به رشد. حالا اینا رو چون توضیح دادم دیگه در همین حد ترجمه رد شیم، که اگه نکته های جدیدی هست که نگفتم عرض بکنم. بعد قرآن فرمود فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، ما اینها رو به خواب بردیم یه چند سالی در اون غار. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، بعدم اینها رو بیدارشون کردیم یا زندهشون کردیم تا بدانیم که کدامی که از دو گروه اون سالهایی رو که در خواب بودن یا از دنیا رفته بودن این رو درست میشه ماره. این دو تا آیه نکته که توش هست اینه، ببینید هم خواباندن رو میگه فضربنا علی آذانهم، هم بیدار شدنشون رو میگه چی؟ میگه ثم بعثناهم، یعنی هم خواباندن اینها رو به خدا به خودش نسبت میده هم بیدار کردن اینها رو. حالا اگر مرده باشن و زنده شده باشن، هم میراندن اینها رو هم زنده کردن اینها رو، اینها رو خدای متعال به خودش نسبت میده، میگه کار خود منه. ظاهرا ما میگیم ما میریم میخوابیم، ولی واقعا ما خودمون نمیخوابیم، ما دراز میکشیم، آماده میشیم برای به خواب رفتن، اما به خواب رفتنمون دست خودمون نیست. غالبا هم افراد نمیدونن که چی میشه، تو کدوم لحظه در واقع به خواب میرن، متوجه نمیشن. بیدار شدن هم همینطور. حالا یه حدیثی هست که بنابرای اون چی که نقل شده فرمود که 8 چیز در اختیار خداست: خواب و بیداری، مرگ و زنده شدن، فقر و غنا، مرض و صحت. این 8 تا چیز دست خدای متعاله، که خب واقعا این 8 تا رو عنوان نمونه خدا نقل کرده دیگه: مرگ و زندگی، خواب و بیداری، فقر و غنا، مرض و صحت. اگه اینا دست خداست دیگه چیش دست ماست دیگه؟ یعنی میخواد بگه همه چیزش دست خود من خداست. دقت میکنید؟ هم خواباندن اصحاب کهف رو خودم خواباندمشون، هم بیدار شدنشون رو خودم بیدارشون کردم. بعد فرمود که نحنو نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. نکته هایی هست، منتها چون نکته ها رو جلسه قبل گفتم دیگه من اونا رو تکرار نکنم. اینجا فرمود که ما برای تو این قصه رو مرحله به مرحله برات بیان میکنیم و نبعشون رو به حق بیان میکنیم، یعنی افسانه سرایی و داستان سرایی نیست، یک واقعیتی رو به درستی داریم بازگو میکنیم. هم واقعیت است و افسانه سرایی نیست، هم حقیقت هست و خطا نیست، غیر منطبقه بر واقعیت نیست. فرمود اینجوری ما بر تو قصه میکنیم. اینها یک جوانانی بودن که به پروردگارشون ایمان آوردن و ما بر هدایت اونها افزودیم. خب اینجا هم جای دقت داره که اینها ایمان آوردن، ما به هدایت اونها افزودیم، که گفتیم واقعا کسی اگر در مسیر باورهای الهی قدم برداره، افقش دم به دم بالاتر میره و خدای متعال او رو بالا میبره در مسیر هدایت. شما تو نمازم، خب که نماز چی میخونه؟ کسی که به خدا ایمان آورده، به نیاز انسان به انبیا ایمان آورده، به رسالت پیامبر خاتم ایمان آورده، به قرآن ایمان آورده، به حکم الهی در مورد اقامه صلات ایمان آورده، یه همچه آدمی نماز میخونه دیگه، پس این آدم هدایت یافته ایه. اما به ما امر کردن که 5 وعده نماز بخونیم و در هر نماز 2 بار بگیم چی؟ بگیم اهدنا الصراط المستقیم. و اهدنا الصراط المستقیم به این معنا نیست که ما گمراهیم ما رو هدایت کن، نه، هدایت مراتبی داره. یه هدایت اولیه انبیا میان میکنن، مردم مختارن بپذیرن یا نپذیرن، پیامد انتخابشون رو هم متحمل میشن. اما خب وقتی که این هدایت رو پذیرفتن، مراتب بالاتر از هدایت پله به پله براشون فراهم میشه. اگر حق هر مرتبه از هدایت رو ادا کردند، مستعد میشن برای اینکه مرتبه بالاتری از هدایت رو بشنائل بشن. و لذا فرمود اینا ایمان به پروردگارشون آوردن، ما که خدا هستیم بر هدایت اینها افزودیم. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، فرمود ما دل اینها رو قرص کردیم، دل اینها رو محکم کردیم. اینها از تشویش و استراب و ترس و دودلی و شک و تردید اینها نجات پیدا کردن به عنایت ما. ما بودیم که دل اینها رو محکم کردیم، قرص کردیم. و ربطنا علی قلوبهم. و اینجا حالا همین نکته مهمی است که وقتی قلب انسان به خدای متعال متصل شد، مثل یک قطره است که به اقیانوس پیوست. اقیانوس آرامه، اما یک قطره با کوچکترین اشاره‌ای متلاطم میشه. وقتی قلب انسان وصل شد به خدای متعال، به آرامش میرسه، دیگه بزرگترین حوادث هم او رو نمیتونه متلاطم کنه، مضطرب کنه. فرمود المؤمن کالجبل راسخ لا تحرکه العواصف، مؤمن مثل کوه استواره، تند بادهام نمیتونن او رو تکان بدن. یعنی قلب وقتی متصل شد به خدا به آرامش میرسه. فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خداست که دلها آرام میگیره، به آرامش میرسه. نقطه مقابلش نقطه اضطرابه، نقطه تشویش، نقطه نگرانی است. وقتی دل بریده شد از خدا، اون موقع است که در هر حادثه‌ای ممکنه او رو متلاطم کنه، او رو برآشفته بکنه، آرامش رو از او سلب بکنه، او رو دچار تردید و دودلی بکنه، دچار سستی در عزم بکنه. همه اینها ممکنه. وقتی دل جدا شد از خدا، همه چیز ممکنه به سرش بیاد، همه اون عنایاتی که در اتصال قلب به خدای متعال شامل حال انسان میتونست بشه، در قطع از خدای متعال این عنایات از او سلب میشه. گفتیه نیز ناله با ماند، گرز لب جدا ماند، وای اگر دل خود را از خدا جدا بینی. این نیتا در لب نیزننده و ناییست این نوای زیبا ازش شنیده میشه، ولی از لب اون نایی که جدا بشه کدوم صدا، کدوم آوا؟ فرمود ربطنا علی قلوبهم، ما دل اینها رو قرص کردیم، محکم کردیم، آرامش به قلب اینها دادیم. ترس و اضطراب این که حالا چی به سرمون خواهد آمد، دقیانوس با ما چه میکنه، یا الان تو این بیابان و تو این قاره ناشناخته چه بر سر، اصلا اینها دیگه تو وجودشون نبود. به یه آرامش و اطمینان عجیبی رسیدن. و این نکته مهمیه که ما اگه خدا عنایت بکنه، قلبمون بسته به خدا باشه، هیچ رخداد بزرگ و کوچکی نمیتواند ما رو نگران کنه، مضطرب کنه. خب امروز تو دنیای امروز میبینیم حوادث تکاندهندهی رخ میده، خیلی ها به استراب افتادن، خیلی ها ترس گریبان گیرشون شده. اما اونهایی که اهل توحیدن، اهل ارتباط قلبی با خدای متعال هستن، سر سوزنی دچار نگرانی و تلاطم نمیشن که چه خواهد شد. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، اینم اشاره کردیم که این که خدا دل انسان رو وصل میکنه به خودش و مرتبط میکنه با خودش و از این راه گذر دل قوت میگیره، این بعد از اینه که انسان قدمی در این مسیر برداره. فرمود از قامو، وقتی که اینا قیام کردن، وقتی به پا خواستن در برابر اون انحراف، در برابر اون فساد، در برابر اون ظلم، وقتی قیام کردن، اون موقع ما دل اینها رو قرص کردیم و اطمینان بهشون دادیم. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذن شتتا. یه حدیثی، حدیث خیلی شاید دو تا حدیث با مضامین مشابه تقریبا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که ظاهراً یکی از اصحاب خدمت حضرت میرسه برای سوالی. حضرت بهش میگن که سوالت رو میگی یا من بگم چه سوالی داری؟ بعد خود حضرت میگن که تو اومدی همچین چیزی بپرسی، بپرسی که خلاصه اون معیار و شاخص نیکی و بدی چیه، که ما از کجا بفهمیم به چیزی نیکه یه چیزی بده، معیارش چیه، شاخصش چیه. حضرت فرمودن البر مطمئنت الیه نفس، فرمودن کار خوب قلب انسان موقع انجامش آرامه، استراب نداره، تردید نداره، ترس نداره، دلش آرامه وقتی اون کار رو انجام میده. والبر مطمئن به صدر، کار خوب کاریه که سینه انسان، دل انسان در اونجا در مرتبه اطمینان و آرامشه. اما نقطه مقابلش والاثم، اما گناه چی؟ ما تردد فی صدر و جال فی القلب. اثم، گناه، معصیت، کار خلاف، کار بد، چیزیست که انسان تو سینش دچار تردید میشه، تو وجودش دچار تردید میشه، اون اطمینان و آرامشه در تصمیم گیری و اقدام تو وجودش نیست و قلبش جبلان پیدا میکنه، آرامش نداره. اون کسی کار نیک میکنه یه دل آرامی داره و این کسی که کار گناه میکنه، کار بد میکنه، دل آشفته و متلاطمی داره. فرمود اینه. لذا کسی در راه خدا قدم برداره به این آرامش راه پیدا میکنه، قلبش قلب مطمئن میشه. ها اولای قومنا اتخذوا من دونه آلهه، اینا قوم ما هستند که غیر از خدا آلهی، خدایانی، معبودهایی رو انتخاب کردن، دل در گروه چیزی غیر از الله سپردند، باله غیر خدا شدند، باله لذائذ دنیوی، جاه و مقام دنیوی، ثروت و مکنت دنیوی و امثال اینها شدند، چیز دیگری غیر الله اینها رو باله کرد. لولا یعتون علیهم به سلطان بیین، برای این کار خودشون هم هیچ دلیل آشکار و روشنی ندارن، یعنی یه کار غلطی دارن انجام میدن. فمن از لموم من افترا علی الله کذبا، ستمگرتر از کسی که ظلم بکنه به خدای متعال با افترا بستن به خدا چه کسی است؟ اینهایی که مشرکن، اینا افترا میبندن به خدای متعال، شریکی برای خدا قائل میشن. و اشاره کردیم شاید جلسه قبل یکی از دوستانم با سوال کرد، تکرارم شد، که مشرک کسی که شریکی برای خدا قائله فلواقع خدا رو نمیشناسد، چون خدا اگر درست شناخته بشه دیگه شریکی نمیپذیرد، قابل تصور نیست دومی در کنار خدای متعال. بنابراین اون چیزی که اینها به گمان خودشون اهلا، گرچه ازشون میپرسن من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اینا میگن خدا خلق کرده آسمان و زمین رو، اما اون خدایی که میگن آسمان و زمین رو خلق کرده، اگه بری جلوتر یه خود دقیقتر نگاه کنی میبینی که این شناختش از خدای متعال شناخت درستی نیست، تعریفی از خدا داره که کنارش هم شریک میشه تعریف کرد. این یه معنا. منتها یه نکته دیگرم اضافه بکنیم و اون اینه که مشرکان نه تنها خدای واقعی رو نمیشناسن، در عبادت هم اصلا خدا رو عبادت نمی کنن. اینا چی رو عبادت می کنن؟ همون چیزایی که شریک خدا قرار دادن. میگن اینا واسطه بین ما و خدا هستن، ما اگر اینا را عبادت کنیم اینا پیش خدا خلاصه شفاعت میکنن و مشکل ما را حل میکنن، واسطه میشن، بارون میاد، نمیدونم کشاورزیمون خوب میشه، گلمون مثلا بیشتر زاد و ولد میکنه، دشمنمون شکست میخوره. اینها رو واسطه، یعنی اینا رو آلهه قرار دادن. این آلهه رو میپرستیدن. لذا قرآن هم فرمود وقتی بهشون میگه که چرا اینها رو میپرستید، میگن چی؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، میگن اینها رو ما عبادت نمی کنیم مگر اینکه اینها از رهگذر عبادتی که می کنیم اینا رو، اینا ما رو به خدا نزدیک کنن، خواسته های ما رو از خدا بگیرن به ما بدهند. یعنی اصلا اینا الله رو عبادت نمی کردن. نه اینکه بگیم هم الله رو عبادت می کردن هم این بت ها رو، نه، بت ها رو عبادت می کردن، الله رو عبادت نمی کردن، بت ها رو عبادت می کردن و می گفتن اینا ها اولای شفاء اونا عند الله، اینها شفیع های ما هستن پیش خدا. خب حالا بحث شفاعت رو هم نمیخوایم واردش بشیم دیگه، ولی شاید اشاره کردم نمیم جلسات قبل یا نه، خب شفاعت ما هم در دنیا داریم هم در آخرت داریم، اصلا همه امور این عالم با شفاعت داره اتفاق میفته، نه؟ هرچی تو این عالم داره اتفاق میفته با شفاعته. یعنی وسائلی هستند که وقتی ما به اون وسائل متوسل میشویم، اون خواسته ما رو خدا محقق میکنه. اینا شفیع هستند دیگه. پیامبر شفیع است در همین دنیا. از چه ره گذر؟ از ره گذر دینی که میاره، راهنمایی که میکنه، تربیتی که میکنه، هدایتی که میکنه، تعلیمی که میکنه. خب اینا شفاعت دیگه، اینا داره ما رو به خدا نزدیک میکنه. او شفیع است در همین دنیا، شفاعت هدایت داره پیامبر اکرم. وسائلی که تو این عالم هست، خدا میخواد ما رو سیر کنه، از همین وسائل این عالم اینا رو به کار میگیرد برای اینکه غذای ما رو تأمین کنه. اینا واسطن، اینا شفیع هن. یا ملائکه، خدای متعال چقدر راجع به ملائکه تو قرآن گفته، گروه های مختلف، اصناف مختلف ملائکه، هر کدوم یه مأموریت دارن. خب اینا شفیع هن دیگه، اینا واسطن برای اینکه اون کاری که خدا میخواد انجام بشه رو اینا واسطه ی انجام اون کارها میشه، نمیشه شفیع. حالا اینکه تو قیامت هم شفاعت مغفرت داریم، بله اونجا هم داریم، اونجا هم اونا شفیع هن. حالا انبیا، اولیا، صلحا، مؤمنین، شهدا، ناشفیعن، یعنی واسطه بخشیده شدن، شفاعت مغفرت. منتها کسی میتونه شفاعت کنه که خدا در واقع نقش شفاعت رو تو خلقت به او سپرده باشد. کسی که این نقش بهش محول نشده، این کار ازش بر نمیاد انجام بده. لذا شفعاء من دون الله رو قرآن اومده نفی کرده. دقت میکنید؟ شفاعت رو نفی نکرده، گفته بله حق شفاعت مال خودمه، منم که تعیین میکنم چه کسی واسطه چه کاری بشه. اما اگه یه چیزی که من این نقش رو بهش نسپردم، شما برای اون کار بهش مراجعه کنی، خب اون کاری ازش بر نمیاد. اینا من دون الله هن به تعبیر قرآن، اونایی که خدا تعیین کرده من الله هن. اینا چی هن؟ اینا من دون الله هن. اونایی که من الله هن، شفعایی که من الله هن، کار ازشون بر میاد. اونایی که من دون الله هن، کار ازشون بر نمیاد اصلا، کاری نیستن اینا. تو آیت الکرسی هم میخونه دیگه، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی است که شفاعت کنه در پیش خدا مگر با اذن خدا. پس ببینید، این هم داره میگه شفاعتی وجود داره با اذن خدا، هم میگه کسی بدون اذن خدا نمیتونه شفاعت کنه. هم جنبه اثباتی قضیه، هم جنبه سلبی قضیه و نفی قضیه، هر دو هست تو این عبارات آیت الکرسی. الا ای حال رچیم. پس اینی که گفتیم مشرکان اصلا خدا رو عبادت نمیکردن، خودشون هم میگفتن ما خدا رو عبادت نمیکنیم، ما اون شفعاءمون رو عبادت میکنیم، ما بت‌هامون، اون آلهه ها رو عبادت میکنیم، اون رب النوعها رو عبادت میکنیم. رب الارباب رو عبادت نمیکردن، اونا همین آلهه ها رو و رب النوعها رو عبادت میکردن. فرمود: و اذ تزلتموهم و ما یعبدون الا الله فا فعو الالکف ینشر لکم ربکم من رحمته و یحیی لکم من امرکم مرفقا. فرمود که هنگامی که شما بریدید، عزلت گزیدید از این مردم مشرک و حکومت مشرک و از آیین شرک و از اون معبودهایی که شریک خدا قرار داده شده بود، از هر دو اینا بریدید، که اینو جلسه قبل اشاره کردم دیگه، این دوتا هر دوش لازمه. این که من بگم از در اعتقادی قلبن من راه اینا رو قبول ندارم اما باشون باشم، نه، هم دلت باید باورمنده به اینها نباشه، هم خودت همراه اینها نباشی، تو جمع اینها نباشی، از اینها کنار بکشی، عزلت بگزینی. حالا راجع به خلوت و عزلت و اینها صحبت کردیم دیگه مفصل. فرمود وقتی که جدا شدید، حالا بیایید توی این کهف و این غار مأوا بگزینید، که اون موقع است که ینشر لکم ربکم من رحمته و یحیی لکم من امرکم مرفقا. این که اونجایی که عصی بشینی بگی خدایا رحمت خودت رو شامل حال من کن، راه رو بر من هموار کن، نمیدونم مهیا کن و امثال اینا، نه، این حرفا نیست. تو اول ببر از اونجا، تو ببر، که این بریدن اصلش البته بریدن قلبیه، و الا کسی به ظاهر جدا شه دلش اونجا باشه، نه، این نجات نداره. شاهدشو بگم براتون، وقتی که حضرت لوط علیه السلام مأمور شد از جانب خدا که با خانوادت بیا بیرون، میخوام عذاب بفرستم برای قوم لوط، میدونید یه همسری داشت لوط، لوط پیامبر، که این یه پیرزنی بود، عجوزی بود، همسر خود لوط بود، اما از در فکری و اعتقادی با همون قوم لوط هم روحیه بود، ظاهران هم کنار لوط زندگی میکرد. با حضرت لوط هم آمد بیرون از شهر برای اینکه عذاب اونها رو در بر نگیره، ولی این زن رو، ولو اینکه جدا شد از قوم لوط، اما چون قلبن به اونا گرایش داشت، چیه؟ عذاب او رو هم نابود کرد. یعنی فقط مردم شهر نبودن که نابود شدن، این پیرزنی که همراه لوط هم هست، عذاب آمد او رو هم نابود کرد. پس ببینید جدا شدن ظاهری فقط ملاک نیست، قلب باید جدا بشه، اون وقت ظاهر هم باید جدا بشه، هر دو با هم دیگه. فرمود که اگر این جدا شدید، عزلت گزیدید، رحمت خدا گسترده میشه بر شما و کار هم برای شما کاملا آسان و زمینه ها مهیا و زمین راهوار میشه پیش روی شما برای این سیر و تعالیتون. علی حال، پس نکته اینه که نمیشود به وصال الهی رسید مگر با انقطاع از خلق. دیگه حالا احادیث مفصلی راجع به انقطاع از خلق داریم، دیگه وارد اون بحث نشیم، که تا کسی منقطع از خلق نشده، این راه به وصال الهی نداره. و منقطع شدن اصلش چیه؟ دل ببری از خلق، دل ببری از خلق، از اون چه که خلق به اون مبتلا هستن، دل از معبودهای خلق و دل از خود خلقی که عبادتگران اون معبودها هستن، از هر دو دل ببری و خودت رو جدا کنی و فاصله بگیری. از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده، بنا به نقل حضرت فرمود الوصلت بالله فی الانقطاع عن الناس، وصال خدای متعال در گروه بریدن از مردمه. ناس یعنی کی؟ یعنی آدمایی که اهل نسیانن، اهل غفلتن. تا نبری از اینها، راهی به نجات نداری. اگرم از سر اضطرار و ناگزیر حالا لازمه که یک ارتباطایی با اینا داشته باشی، ولی دلت کاملا از اینا جدا باشه. از سر اضطرار ممکنه یه تماسی هم با اینا بگیری، آمده شدی هم داشته باشی، تعاملی هم داشته باشی، اما دل باید کاملا جدا بشه از خلق تا راه پیدا کنه به خالق، راه پیدا کنه به خدای متعال. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تغرضهم ذات الشمال و هم فی فجوه من ذلک من آیات الله من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. خب اینم توضیح دادیم دیگه. فرمود چی؟ فرمود هر کسی خدا هدایتش کنه او هدایت یافته است، هر کسی رو خدا اضلالش کنه و گمراهش کنه هیچ ولی مرشدی براش پیدا نمی کنه. توضیح دادیم که این در واقع هدایت ثانوی مرتبه بالاتر هدایته. جای دیگه هم قرآن فرمود ان تطیعوه تهتدوا، اگر اطاعت از پیغمبر بکنید به هدایت میرسید. ببینید کسی از پیغمبر تبعیت میکنه، اطاعت میکنه که قبلا به پیغمبر ایمان آورده، هدایت شده، اسلام رو پذیرفته، ولی حالا داره به همینایی که اسلام رو پذیرفتن میگه اگر از او اطاعت بکنید هدایت میشوید. پس این مرتبه بالاتر هدایت دیگه. اینجا فرمود من یهد الله فهو المهتد، هر کسی خدا هدایتش بکنه او هدایت یافته است. این هدایت، هدایت بالاتره دیگه، هدایت باطنیه، هدایت قلبی است. حالا هر تعبیری به کار ببریم، نقطه مقابلش هم اذلال خداست، یعنی خدا ولشون میکنه دیگه. وقتی تو برات مسلم شد که این حقه و پا روی حق میذاری و انکار میکنی و مقابله میکنی باش، خب محرومیت رو خودت برای خودت امضا کردی دیگه. خدا فرصت هدایت برات فراهم کرد، پیغمبر برات فرستاد، بهش معجزه داد، همه راه‌های رفع تردید رو برات هموار کرد تا به اطمینان برسی که او حقه. خب چرا تمکن نمی‌کنی؟ قرآن فرمود بجهدوا بها واستيقنتها انفسهم، فرمود اینا انکار کردند پیامبر رو در حالی که در درون خودشون یقین داشتن این پیغمبره. و فرمود که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همونطوری که فرزندان خودشون رو میشناختن، پسران خودشون رو میشناختن، به همین روشنی و شفافیت براشون معلوم بود که پیغمبر اسلام همون نیست که تورات و انجیل وعده کرده، اما انکارش کردن، جهد کردن، انکار کردن. دقت کردین؟ خب وقتی تو انکار کردی دیگه مرتبه بالاتر هدایت چی؟ تو همین مرتبه پایین ترش راه رو بستی به خودت، خودت سبب به زلالت افتادن شدی، خدا دیگه مرتبه بالاتر هدایت رو برات فراهم نکرد، چون همون مرتبه اولش رو تو انکار کردی، در عین اینکه یقین داشتی حق باش از در ستیز در آمدی، خدا رد تو رو واگذار کرد به حال خودت و تو این گمراهی و انحراف هی عمیق‌تر فرو رفتی. و تحسبهم ایغازن و هم رقود و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال و کلبهم باستون ذراعیه بالبسید لو اطلعت علیهم لبلیت منهم فرارن و لملئت منهم رعبا. اینجا خیلی نکته تأمل برانگیزی است و جای دقت داره. هم در مورد خورشید فرمود که ما خورشید رو به این سمت و اون سمت در هنگام طلوع و غروب میتاباندیم بر اینها، هم در مورد حرکت کردنای خودشون فرمود اینها رو پهلو به پهلو ما میکردیم. اینجا نکته ظریفیه، من ندیدم کسی از مفسرین بهش اشاره کرده باشه. این همون بحثیه که ما تو توحید افعالی داریم. تابیدن خورشید حوادث بیرونیه، میگه کار خودمه. جابجا شدن این خابیده ها، پهلو به پهلو شدن چیه؟ این ظاهرا کاریه که اینا دارن انجام میدن دیگه. میگه اینم کار خودمه. هم این بر اون بر تابوندن خورشید، یعنی حوادثی که به اینها روی میاره کار خداست، هم نوع رفتاری که خود اینها نشون میدن، عملی که خود اینها انجام میدن که از این پهلو به اون پهلو میقلتن، میگه اینم کار خود منه. دقت کردین؟ هر دو رو کار خدا میدانه. و حالا اینه که نگاه در واقع معرفتیه به این قضیه است، و نگاه دیگری هم میشه به این داستان انداخت که بهش اشاره کردم، که کسی که تحت ولایت الهی قرار میگیره، تمکین میکنه به ولایت الله، عبودیت حق متعال رو پذیرا میشه، خدا ولایت او رو به دست میگیره، خدا ولایت او رو به دست میگیره، و لذا این فرد دیگه خدا کارگردان زندگیش میشه دیگه، خدا برنامه ریز زندگی این آدم میشه، خداست که تنظیم میکنه که چه بکنه، از کجا سر در بیاره. چرا؟ به خاطر اینکه اینا ولایتشون رو سپردن دست خدا، تسلیم خدا شدن، تسلیم خدا شدن. راجع به حضرت ابراهیم هست که قرآن فرمود، ابراهیم گفت چی؟ اسلم تو لرب العالمین، من تسلیم خدا شدم. درسته خدا منو مختار و آزاد آفرید، ولی این اختیار و آزادیمو دو دستی بردم تقدیم کردم به خدای متعال. گفتم خدایا آخه اختیار به کسی میاد که عقلش برسه، که فهمش تشخیصش درست باشه، من عبد جاهل از کجا میفهمم چی درسته چی غلطه؟ اختیار به شما برازنده است که علمت علم بی نهایت و مطلقه، شما انتخاب کن برا من، شما، من عقلم نمیرسه، من تشخیص نمیتونم بدم، شمایی که میتونی تشخیص بدی با اون علم بی نهایتش که چی به مصلحته، چه کاری باید پیش بیاد. ببین اسلم تو لرب العالمین. یا وقتی که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام تو ماجرای قربانی کردن، هر دو فرمان الهی رو پذیرفتن، قرآن فرمود چی؟ فلما اسلما و تلهول الجبین، وقتی که هر دوشون تسلیم شدن به امر حق، هم پدر برای بریدن سر فرزند، هم فرزند برای بریده شدن سرش، تعبیر کرد به چی؟ اسلما، یعنی تسلیم حق متعال، یعنی آدم با اختیار خودش، اختیارش رو تقدیم خدای متعال بکنه، بگه خدای من عبدم، من تسلیمم، من هر فرمانی بدی اطاعت میکنم، اختیار به من نمیاد، اختیار به شما میاد، شما بزرگی کردی، به من گفتی تو صاحب اختیار، خودت هر کاری در واقع تصمیم بگیری انجام میتونی بدی، اما من فکر کردم دیدم که خب آخه این که این جامعه به قامت من برازنده نیست، جامعه اختیار به قامت کسی برازنده است که علم داشته باشه، من علم ندارم، تو علیمی، من فوقش لطف کردی به من گفتی چی؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جز اندکی از علم به شما داده نشده، ولی تو به کل شیء علیمی، احاطه به کل شیء علما هستی، پس انتخاب و اختیار به شما میاد. اون مناجاتی هست که بعد از دعای عرفه توی مفاتیح نقل شده، بعد از دعای عرفه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خلاصه بهش صحبت کردیم که این ادامه اون دعای عرفه امام حسین نیست، این مالی عارف اسکندران نیست، ولی خیلی مزامین قشنگ و زیبایی داره، یکی از جمله هاش همینه: الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، خدایا با تدبیر اندیشیدن های تو برای من، من رو بی نیاز کن از تدبیر اندیشیدنم، تو به جای من تدبیر بیندیش، و با اختیار و انتخابت من رو از انتخاب و اختیارهای خودم بی نیاز کن، تو برای من تصمیم بگیر، تو برای من انتخاب کن. این خیلی مهمه و ما تو کارهای روزمرمون این کارو میکنیم. ما میریم پیش دکتر میگیم چی؟ میگیم هرچی شما دستور میدی دیگه، هر دوایی که شما میگی، هر معالجه‌ای که شما تشخیص میدی دیگه. یعنی در برابر یه بشری که 4 کلاس توی رشته تخصص تحصیل کرده، ما اینجوری تسلیمیم، میگیم هرچی شما بگی، ولی جلوی خدا که میرسه ما صاحب اختیاریم، بله ما باید خودمون تسلیم بگیم. علی ای حال، لذاست که اینها اختیار خودشون رو میسپرن به خدای متعال. نکته دیگر راجع به این سگه، فرمود کلبهم باستون ذراعیه بالبسید، اشاره کردیم جلسات قبل که این سگ با دنبال روی از مردان الهی چنین منزلت بالایی پیدا کرد، در پیشگاه خداوند و چنین نقش برجسته ای داره. حالا بنا به بعضی از روایات، حالا من بسای رواییش رو نمیخوام واردش بشیم، حالا ببینیم روایات چجوریه در، ولی بنا به بعضی از نقل ها این سگ در بهشت هم وارد میشه. اون چند تا حیوانن که میگن تو بهشت وارد میشن، یکی این سگ اصحاب کهفه، یکی اون ناقه صالح، اون شطوری که به عنوان معجزه صالح پیامبر آورد و کشتنش، اون مردم شقی و بعدم عذاب اومد براشون. یه سری از این حیوانات هم هستن. علی ای حال این منزلت بالا رو از همراهی نصیب برد این سگ. منتها همینجا چون بحث همراهی رو گفتم جلسه قبل، بگیم که همراهی ظاهری ملاک نیست، همراهی قلبی و باطنی ملاکه. چقدر آدمایی بودن کنار رسول الله تو مکه تو مدینه، سالیان دراز کنار پیغمبر زندگی کردند، فامیل پیغمبر شدن، دوتاشون شدن پدرزنهای پیغمبر، یکیشون شد در واقع داماد پیغمبر، دوتا از دخترهای پیغمبر رو گرفت و کشت. عرضم به حضور شما که خب اینا چه بهره‌ای بردن از کنار پیغمبر بودن؟ این همه سالم کنار پیغمبر بودن. پس اصل این همدلیه، این که من قلبن همراهه ولی یه خدا بشم تا اون بهره رو ببرم رشد پیدا کنم، ولی اینکه به صورت فیزیکی من کنار چه بسا افرادی در کنار پیغمبر بودن بیشتر به شقاوت مبتلا شدن که اگر نبودن کنار پیغمبر لااقل اینقدر دیگه به شقاوت دوچار نمی شدن. بنابراین مهم اینه که با دل آدم همراه باشه. البته با دل که همراه بود، اگر خدا توفیق داد با گل هم همراه شد، خب مرتبه خیلی برجسته‌ای خواهد شد، مثل امیرالمومنین که هم با دل با پیغمبره، هم در دیدید دیگه حدیث هست فرمود که پیغمبر اکرم به حضرت امیر فرمود یا علی کنت مع الانبیاء سرا، تو در باطن همه انبیا بودی، و معیه سرن و جهرا، و با من هم در باطن و دل و سر همراهی، هم در ظاهر و عالم ظاهر همراهی. دقت کردی؟ این خیلی برجسته است. اما خب کسی اگر قرار بشه فقط در ظاهر همراه باشه، یک کسی فقط در باطن همراه باشه، کدوم برتره؟ اونی که در باطن همراه دی. اویس قرنی یه بارم نتونست پیغمبر رو ببینه، در ظاهر کنار پیغمبر باشه، اما ابوبکر و عمر و عثمان و اینا تمام این دوران تاریخ اسلام رو کنار پیغمبر بود تقریبا. کدوم برترن؟ این از کنار پیغمبر بودن به شقاوت دچار شد. قرآن فرمود چیه؟ راجع به خود قرآن دیگه، قرآن نفرمود یهدی بهی کثیرن و یذل بهی کثیرا، با همین قرآن یه عده زیادی هدایت میشن، با همین قرآن هم یه عده زیادی به ضلالت میفتن و گمراه میشن. بعد فرمود جز فاسقان به ضلالت نمیفتن با قرآن، یعنی کسی فاسق باشه بیاد کنار قرآن، کنار قرآن هست با نمیدونم صوت بسیار دلنشین هم قرآن میخونه، نمیدونم همه قرائات صبر رو بلده چنین چنان، اما خب باطنش با قرآن نیست، ای ظاهرش با قرآنه، باطنش با قرآن نیست. اون داستان رو دیگه یادتونه دیگه، بارها تکرار کردیم که امیرالمومنین با اون صحابهشون رد می شدن، صدای خیلی دلنواز تلاوت قرآن به گوش رسید، او صحابه خدمت امیرالمومنین عرض کرد که یا امیرالمومنین عجب حال خوشی داره، چه قشنگ قرآن. حضرت خیلی اون موقع چیزی نگفت بهش. تو جنگ نهرمان بعد از اینکه جنگ تموم شد و این خوارج کشته شدن، داشتن رد می شدن با همون صحابه از سر این جنازه، حضرت یکی از این جنازه ها رو نشونه اون صحابه داد، فرمود می دونی این کیه؟ این همونیه که اون شب داشت با اون صوت حزین و دلنشین قرآن می خوند. این تو باطن با باطن قرآن نبود، باطن قرآن امامه، باطن قرآن حجت خداست. پس ملاک ظاهر، این که میگیم سگ در همراهی اصحاب کهف به این مرتبه رسید. و آدم هایی هم که اینجوری هست، سگ سمبول چیه؟ خشونته، غضبه، درست شد؟ میتونه در کنار یه ولی خدا از این غضب و از این درند خویی نجات پیدا کنه، اما راهش اینه که با دل همراه باشه. اینکه من بنده 20 سال در محضر فلان عارف نشستم، خب نشستی ولی دلت اونجا نبود، تا اومده بودی اونجا یه مقام پیدا کنی، یه اسمی پردا بشی جانشین اون، پس فردا نمیدونم ادعای نمیدونم قطبی و مرشد بودن و پیر بودن و امثال اینها بکنی. تو با دل و او همراه نبودی، چه بهره از اون ولی خدا برد؟ اما اونی که ظاهرم موفق نشد اما با دل همراه بود، کلی بهره برد و رشد کرد. لذا همراهی، همراهی با دل اصلش. گفت چیه؟ در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی. اصل اینه که آدم تو دل همراه باشه تا بتونه اون بهره رو از ولی خدا ببره. اینم یه نکته راجع به این آیه و ماجرای در واقع سگ اصحاب کهف. در همراهی با ولی خدا میشه به همه جا رسید، منتها همراهی اصلش باطنی و قلبی، و حالا اگر خدا توفیق داد حضوراً هم کسی بهره ببره. نورون الان نور خواهد شد. همراه سلیمان او هدهد رسید به کجا؟ به کجا رسید؟ چه مقام بلندی پیدا کرد اون هدهد تو همراهی با سلیمان نبی؟ یه حیوانه، یه پرنده است. یا اون جن تو همراهی با سلیمان به کجا رسید؟ دیدید دیگه، حضرت سلیمان گفت که کی میتونه این تخت بلقیس رو بیاره؟ حالا تختی که حالا نمیم ممکنه چند تون وزنش بوده، جواهر نشان مرصع چنین چنان بزرگ، از هر سنگ ها دورتر. خب قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. یه جن پیر اونجا بود، گفت که من میارم اون تخت رو قبل از اینکه شما یا حضرت سلیمان بتونی از جات بلند شی، اون تخت رو از فرسنگ ها دورتر میارم. خب این قدرت و این کمالات رو، این که اصلا حضور در پیشگاه سلیمان نبی رو بتونه در واقع توفیقش رو پیدا کنه، این مال همون راهیه، همراهی باطن. یه جنه اما تونست برسه به اینجا. همونطور که حالا آصف ابن برخی هم یه انسانه، در مجاورت با سلیمان تونست به جایی برسه که او بزنه رو دست این جنه. عرض کرد به حضرت سلیمان که انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه پلک چشمتو هم بزنی میارمش اون تختو. و آورد. اینا والا اون همراهی دل. خلاصه خواستیم بگیم که این همراهی ظاهری که بیان کردیم این تکمله رم داره، و اگر خدا اینا کرده آدم ببره از اولیاء خدا، ببره قلبن، ببره از اولیاء خدا، اون حیوان بود آدم شد. گفت سگ اصحاب کهف روزی چند پی آدم گرفت و مردم شد، درسته؟ اما از این بر آدم میتونه با بریدن از ولی خدا، با بریدن از مردان الهی چی بشه؟ تبدیل بشه به حیوان؟ میگه قرآن نفرمود اولئک کل انعام بل هم ازل، اینا مثل چارپان، مثل اولاغن، مثل گوسفندن، مثل گاون. بعد فرمود پایین تر از اونا. وقتی ببری از اولیاء خدا اینجوری میشی، پایین تر از اونا میشی. یا فرمود چیه؟ مثلا اون که مثل الکلب، مثال اون مثال سگه. یعنی پس از اون طرف هم داریم، وقتی وضع حیوان باشی، خوی حیوانی، حالا بگیم یه انسانی، حالا که ما نمیخوایم بریم تربیت حیوانات بکنیم که، سیرک که نداریم که، میخوایم آدمی که خوی حیوانی داره، یا اهل شکمچرانی و شهبترانی و اینا، سراغ که کلهنا مثل خوک میمونه، مثل نمیدونم گاو میمونه، مثل چی میمونه، یا اهل درنده خویه مثل کلبه. اما کلب، بیا همراهی مردان خدا رو بکن تا بشی کلب اصحاب کهف. ای انعام، تو بیا همراهی اولیاء خدا رو بکن تا بشی ناقه صالح. بیا از این خوی چیه گو، اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت، آدم بشی، از اون حیوانیت جدا بشی و آدمیت نصیبت بشه. از اون بر اگر عکس این عمل کردی، ظاهرن آدمی. امیرالمومنین فرمود این ظاهرش آدمه اما قلبش قلب حیوانه. ظاهرش آدمه، زانو که چشم باطنی دارن اصلا نگاه میکنن حیوان میبینن، آدم نمیبینن دیگه. حالا روایتاشون هم برامون شنیدید دیگه، وقتی چشمش باز میشه نگاه میکنه. البته حالا اگر روش یافته باشه او از این منظر نگاه نمیکنه، میتواند ببیند اما نگاه نمیکنه. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، یادتونه دیگه، یه فیلمایی ازش هست که تو جمع مثلا از مسجد داره در میاد یا توی کوچه داره میره، جمعیت دورش ریختن، هی ذکر یا ستار یا ستار یا ستار رو تکرار میکنه که پرده بیفته نبینه اینا رو، نبینه اینا رو. به هر حال آدمای برجسته ولو قدرت دیدن دارن نگاه نمیکنن. و از همینجا پی ببرید خدام قدرت دیدن داره نگاه نمیکنه. یعنی یه آدمی که ذاتش خوبه، آدم خوشجنسیه، آدم مؤمنیه، حالا یه گناهی کرده، یه معصیتی کرده، یه شلوغکاری کرده، یه خلافی کرده، ها، خدا هم نگاه نمی کنه. خدا وقتی ولی خدا نگاه نکنه، خدا به مراتب بالاتر. خدا نگاه نمی کنه، پیغمبر نگاه نمی کنه، امام نگاه نمی کنه. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم ببرقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق من وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. خب ماجرا رو دیگه، اینا بیدار شدن از اون خواب یا زنده شدن بعد از مردن. و اول این سوال پیش اومد برای بعضیاشون که چقدر ما خواب بودیم، که برخی گفتن یه روزی، برخی گفتن بخشی از یک روز. یه گروهی آگاه بودن، گفتیم ظاهرشون خواب بود، ظاهرشون مرده بود، اما باطنشون بیدار بود و زنده بود. اونا میدونستن چقدره. و علی ای حال گفتن که ربکم اعلم به ما لبثتم، پروردگار شما داناتره که چقدر شما در واقع درنگ کردید و در خواب بودید. بعد گفتن که یک کسی از جمع خودتون رو بفرستید به این، نشون میده که دیگه یه در واقع راهبری داشته این سیر، یه بزرگتری داشته، اونه که داره هی به اینا میگه چیکار بکنید. میگه که یکیتون رو بفرستید بره شهر و ببینه پاکترین غذا رو کجا دارن، از اون غذا برای طعام ما بخره بیاره و با این پولی که همراهمون هست، و خیلی دقتم بکنه که غذا غذای پاکی باشه. این بلیت لطف دو جنبه داره ها، یکی این که ریزبینانه دقت کنه که این لقمه لقمه حلالی باشه، لقمه پاکی باشه، که تأثیر لقمه پاک رو تو سیر و سلوک اشاره کردم بشه. به یک جنبه دیگه شم اینه که خیلی مراقب باشه که لو نره، که چون نمیدونستن که دقیانوس دیگه از بین رفته و یه حکومت موحدی در اون شهر حاکمه و یه حاکمه یکتا پرستی اونجاست، اینا رو دیگه خبر نداشتن که، لذا نگران لو رفتن بودن. گفتن ولی لطف، خیلی به لطافت به ظرافت بره این کار رو انجام بده که لو نره. ولو یشعرن نبکم احدا، چرا؟ چون ان یظهروا علیکم یرجموکم، اگر اینها بفهمن و غالب بشن بر شما همتون رو سنگسار میکنن، اعدام میکنن. او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا، یا اینکه برتون میگردونن به همون آیین شرک و بت پرستی و اگر این اتفاق بیفته دیگه راهی برای فلاح و رستگاری ابدا نخواهد بود برای شما. و کذالک اثرنا علیهم لیعلموا ان بعد الله حق و ان الساعت لا ریب فیها اذ یتنازعون بینهم امرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. خب این ماجرا رو حالا تو آیه بعد قرآن میگه، میگه اصلا ما این ماجرا رو تدارک دیدیم تا واقعی بودن قیامت رو و زنده شدن مردگان بعد از مرگ رو برای اینا ملموس بکنیم. چون یه وقت حالا آدم با استدلال و دلایل عقلی و نظری و اینها یه چیزی رو اثبات میکنه، یه وقت یه مصداق واقعیش رو تو جهان خارج نشون میده، او دیگه جا رو بر همه تردیدها میبنده، دیگه جایی نمیگذاره برای تردید و شک. لذاست که خدا میگه ما این کارو کردیم. حالا اگر میرانده باشه اینها رو زنده کرده، خب این هم اصل زنده شدن مرده ها رو میرسونه و قیامت رو، و هم بحث معاد جسمانی رو مشکلش رو حل میکنه، که معاد فقط روحانی نیست که روح ها احضار بشن در عالم بعد، نه معاد جسمانی، روح و جسم هر دو اون تو اون عالم خواهد بود. ولی حالا گفتیم معاد جسمانی الزاماً شاید به این معنا نباشه که همین اتم ها و مولکولایی که الان بدنمونو میسازن همین روز قیامت خواهند بود، شاید اینجوری نباشه. اشاره کردیم هر جا قرآن راجع به زنده شدن بدن ها داره صحبت میکنه بحث مثل میاره. سوره یاسین اونجا میگه که ما قادریم، ما قادریم که امثال اینها رو بیافرینیم. ببین مثل، بله شما در طول زندگی چقدر بدن تغییر میکنه. خب این سلولایی که الان تو بدن شما هست 10 سال قبل هم بود؟ نه. 10 سال آینده هم هست؟ نه. میمیره، با غذا داره ذرات تشکیل دهنده بدن شما دائما داره عوض میشه دیگه. اما شما جسمت باقیه، شد مبدل آب اینجو چند بار، نقش ماه و نقش اختر برقرار. اینجو آبش داره رد میشه، اما عکس ماه و ستاره ها که افتاده تو جوب همچنان ثابته، میبینیش. یعنی این آدم همون آدمه. یعنی شما اگر من 10 سال قبل شما رو دیده باشم، امروزم بیام شما رو ببینم و در طول این 10 سال تمام مواد تشکیل دهنده بدن شما تعویض شده، میگم شما یک کسی دیگه ای هستی یا شما همون آدمی دیگه؟ شما همون آدمی، با اینکه سلولای بدنت کلا عوض شده، همون آدمی، این همون بدنه. یعنی اون جنبه هویت بخشی این بدن سر جاشه، منتها مواد تشکیل دهندش تغییر یافته. حالا راجع به بحث مواد جسمانی این نکته رو قائلن برخی از حکما خصوصا. حالا اگه حال این در واقع مصداقی برای زنده شدن مرده بعد از مرگم بود دیگه، که بدنها میتونه زنده بشه و برپا بشه. سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم قل ربی اعلم به عدتهم ما یعلمهم الا قلیل. این نمونه شها باز که گفتیم خدا خودشو درگیر این بحث نمی کنه. میگه بله یه عده‌ای میگن اینا 4 تا بودن، پنجمیشون سگشون بود، یه عده‌ای میگن که نه اینا 5 تا بودن، ششمیشون سگشون بود. بعد فرمود اینا تیر تو تاریکی میندازن، مبنا نداره، هر کسی سلیقه یه چیزی داره میگه. بعدم فرمود که یه عده‌ام میگن که 7 نفر بودن، هشتمیشون سگشون بود. بعد میگه قل ربی اعلم به عدته ما یعلمهم الا قلیل، بگو پروردگان من آگاه تره به تعداد. خودت درگیر این بحث نکن اصلا، چه سازندگی داره که حالا اینا 6 تا بودن یا 7 تا بودن؟ تو اون پیام های سازنده این ماجرا رو بهش توجه کن. فلا تو معرفیهم الا مراء ظاهرا، با اینا وارد مراء و جدل نشو مگر مراء ظاهر. مراء ظاهر هم به معنای در واقع یک مهاجه کاملا شفاف مبتنی و ادله قوی است، که گفتیم اینجوری وارد بحث شو اگه میخوای با اینا بحث بکنی، و یا اینکه به معنای اینه که در واقع بیا جلو جمع با اینا بحث کن، جلو جمع با اینا بحث کن که بعد جمع قضاوت کنن که تو داری درست میگی، بلا اونا لجاجت کنن و نپذیرن. ممکنه اینم باشه که مراء ظاهر به این معنا باشه. الا ای حال مراء و جدل وقتی قابل قبوله که مراء ظاهر باشه، و الا مراء غیر این فرمود اترک المراء ولو کنت محقا، ولو حقا با توت مراء رو رها کن، بی خودی جلد یک و دو نکن. اگر خودت جاهلی برای چی میخوای بری؟ چیکار میخوای بکنی تو این مانا؟ اگر طرف مقابلم آدم جاهلیه، تن به حقیقت نمیخواد بده، تو بازم داری عمرتو طرف میکنی. اصلا وارد این بحث نشو. علی حال ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. فرمود در هیچ موردی نگو که من این کار رو فردا انجام میدم، مگر بگی الا ان یشاء الله. ببینید این آیه دو جور قابل ترجمه شدنه. یه ترجمهش رو گفتم جلسات قبل، همین چیزی که الان گفتم دیگه تو ترجمه آیه، که هیچ وقت نگو فردا این کار رو میکنم مگر اینکه بگی ان شاء الله. یعنی تمامیت کار که دست من نیست، عزم بر انجام این کار رو خدا به من سپرده، اختیار به من داده، اما قدرت بر انجام این کار در دست خداست که میتونه امکان بده من این کار رو بکنم یا نکنم. پس من 100% دست من نیست که بگم من 100% فردا این کار رو انجام خواهم داد. بخشیش که مربوط به عزم و تصمیم منه، بله من مصممم انجام بدم، اما اون بخشیش که ناظر بر امکان وقوع فعل در جهان خارج، اون دست خداست. اگه امکان ندم عملی نمیشه، پس هیچ وقت قول 100% ندیگه. حالا یه روایتی هم عرض کردم که همین گفتم اومدن این مشرکین این سوالات، سه تا سوالو کردن، حالا نقل شده، حالا اون حدیثش باید بحث کرد راجبش که آیا واقعا به مقام پیغمبر میخوره یا نه، ولی نقل کردن اهل سنت خصوصا تو تفاسیرشون نقل کردن که پیغمبر اونجا گفت که برید فردا من جواب سوالاتون رو میدم، نگفت انشاءالله. فردا اومدن باز نیومد، بعد گفت بریم پس فردا، نیومد تا 40 روزه هر روز نیومد. بعد از 40 روز همین آیات سوره کهف و نمیدونم اینا آمد. یعنی خدا در عمل انشاءالله رو یاد پیغمبر داده رو به یه تعبیری. البته حالا واقعا مقام پیغمبر فوق ایناست. یه داستانی رو خدا رحمت کنه آقای دولابی تعریف میکرد، توی مسماه نوشتم من، که طرف کاسب بود، یه مقدار گوشت خرید آورد داد به خانومش، گفت که یه آبگوشت درست کن، زور من از سر کار میام، این آبگوشت رو بخوریم. خانمش بهش گفت که بگو انشالله. گو انشالله نداره دیگه، خب من گوشت که اینجاست، تو این آبگوشت رو کن، منم زور میام سر از سر کار اینجا بشینیم بخوریم دیگه. هیچی، رفت سر کارو، سر زور داشت بر میگشت، وسط راه مامورا اینو با یه مجرم فراری عوضی گرفتن، هیچی دستگیرش کردن، طرفو بردن. یه چند روزی تو بازداشت بود تا فهمیدن که آقا عوضی گرفتن، عذرخواهی کردن ازش، گفتن آقا ببخشید عوضی گرفتیم، آزادش کردن. هیچی اون روز نرسید به اون آبگوشت دیگه. بعد از چند روز اومد در خونه بود، در خونه رو زد که خانومش باز کنه. خانومش پرسید که کیه؟ گفت انشالله منم. یعنی خدا انشالله رو عملی یادش داد دیگه، نگفتی انشالله گرفتنت بردن، حالا انشالله منم. این که انشالله رو آدم یاد بگیره خوبه، دقت میکنید. حالا این روایت حالا نقل شده، من خیلی نمیخوام وارد بحث دیگه بشم، ولی این یه معناست که بگو انشالله. البته این گفتن انشالله هم زبانی نیست، اصلش اینه که آدم تو قلب اون توجه رو داشته باشه. گفتم براتون، گفت چیه؟ ای بسا ناکرده استثناء، بگفت جانشان با جان استثناست جفت. یعنی آدم های اهل معرفت یک لحظه غافل از این حقیقت که من همه چیز دست من نیست، دست خداست. یعنی این توجه به انشاءالله تو باطن اونها دائمیه. گفتن لفظیش یه نوع ادب بندگیه، ثواب داره، اما اصلشونیه که تو باطن، ولی ممکنه به زبانم نیاره، ولی تو باطنش کاملا توجه به حقیقت انشاءالله داره. این یه نکته. اما یه معنای دیگه هم داره، این که فرمود که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. اون معنای دیگهش اینه که تو نگو که من فردا این کار رو انجام میدم، نگفت الا ان تقول انشاءالله، فرمود الا ان یشاءالله، فرمود همین گفتن این حرفت هم به مشیت الهی است که بگی که همین که میگی من فردا کار رو انجام میدم، این هم به مشیت الهی است. و چون به مشیت الهی است، فلواقع فعل خداست، فعل تو نیست. دیگه اینا رو تو بحث توحید افعالی دیدیم دیگه، که این در واقع فعل خداست، فعل تو نیست. همین که داری میگی فردا این کار رو انجام میدم، و اینو به حول الهی، به قوه الهی این داره انجام میشه، این کار فعل خداست. حالا جای دیگه هم قرآن به همین نکته تصریح کرده دیگه، فرمود چیه؟ به پیغمبر تو اون جنگ، پیغمبر یه مش شنریزه برداشت از زمین پرتاب کرد به سمت دشمن، تک تک این شنریزه ها یکی یکی رفت تو چشم این دشمن ها، یه چیه شکست خوردن دیگه. بعد قرآن فرمود چی؟ فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. ای پیغمبر، اون موقعی که تو داشتی این شنگریزه ها رو پرتاب میکردی، تو نبودی که پرتاب میکردی، خدا بود که داشت میکرد. یعنی هم ظاهرش فعل یک از تو داره صادر میشه، اما باطنش چیه؟ خدا داره کار رو انجام میده. یا فرمود و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. خب فرمود که وذکر ربک اذا نسیت، وقتی که فراموش کردی یاد کن پروردگارت رو. اولا این رو توجه داریم که فراموشی خودش از نعمتهای بزرگه. یعنی فردی مثلا داغ سنگینی دیده، اگه این دائم به یاد اون باشه که اصلا نمیتونه زندگی کنه. که اینکه خدا این نعمت فراموشی رو ایجاد کرده که این میتونه یادش بره، جلو چشمش مثلا بچهش پرپر شد، جلو چشمش پدر مادرش از دنیا رفتن، یا هر حادثه تلخ دیگری. خب این اگه فراموش نکنه که دیگه اصلا زندگی نمیتونه بکنه. پس یه نعمت خداست، منتها فراموشی اگر منجر به چیزای خیر باشه خیلی هم خوبه، مثل همینی که مثال زدم. اما اینکه آدم در واقع منجر به چیزایی باشه که بد باشه، خب اون بده. بدترین چیزی که آدم میتونه فراموش کنه چیه؟ خدای متعال. اینکه آدم خدا رو فراموش کنه. وذکر ربک اذا نسیت، یعنی اذا نسیت ربک، وقتی پروردگارت رو فراموش کردی یاد کن، یاد کن، دوباره یه جوری خودت رو به یاد بنداز، یاد خدا بیفت. وذکر، چرا؟ چون وقتی آدم خدا رو فراموش میکنه، فلواقع اصلا خودش رو فراموش کرد دیگه. تو سوره 8 هست دیگه، فرمود لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. یعنی فرمود اگر شما خدا رو فراموش کنید، خدا شما رو به خود فراموشی مبتلا میکنه. یه جا دیگه فرمود نسوا الله فنسیهم، اینا خدا رو به فراموشی سپردن، خدا هم اینا رو بفرمود، یعنی خدا هم دیگه توجهی به اینا نکرد. ولی اونجا فرمود که اینا خدا رو فراموش کردن، خدا اینا رو به خود فراموشی مبتلا کرد، خودشون رو یادشون رفت، حقیقت خودشون رو گم کردن، دچار در واقع بیخیشتنی شدن، خیشتن خیش رو گم کردن. و این بدترین فراموشیه. الایال فرمود بذکر ربک اذا نسیت، که حالا یه معنای لطیف دیگه هم گفتم براتون جلسات قبل، که گفتیم اتفاقا جایی باید خدا رو یاد کرد، ذکر کرد خدا رو، که آدم ماسب الله رو کلن فراموش کنه. اونجا وقت یاد خدا کردنه. اینکه ذهنت یه خود مشغول مخلوق باشه، یه مقدارم مشغول خالق، این ذکر نیست. ذکر باقی اون وقتیه که کل مخلوق رو فراموش کنی. وذکر ربک اذا نسیت. علی حال، خب ولبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا تسعا. اینو توضیح دادیم که این که فرمود 300 سال بعد افزودن 9 سال، این به دو معیاره، به معیار سال شمسی بسنجید 300 سال، به معیار سال قمری بسنجید 309 سال و 3 ماه میشه دیگه. حالا 3 ماه چون به اندازه 1 سال نیست دیگه، گردش کردن با سال دیگه تو این عبارت، فرمود 300 سال یا 9 سال افزوده برون. قل الله اعلم و به مالبثو. ببینید چقدر هی تو هر نکته میگه بابا بگو، خود تو درگیر این بحث نکن، بگو خدا بهتر میدونه. آ چه فایده ای داره من بدونم چند سال؟ چرا خودمو درگیر؟ فقط این کلیت قضیه که یه آدمی 300 سال، چون یه وقتی یه آدمی میگیم مثلا 90 سال عمر کرد، 100 سال عمر کرد، خب این میگیم شدنیه، ولی وقت میگن 300 سال دیگه تو طول این 300 سال مهمه. حالا 301 سال بود، 302 سال بود، کمتر بود، 290، اینا چه تأثیری داره تو قضیه؟ و اینجا باز یه نکته دیگر هم بگم براتون، اینم فراموش نکنم، نکته مهمیه. ببینید تو این داستان دو تا پیام جدی وجود داره. اگر اینا خواب بوده باشن، که غالبا هم گفتن خواب بودن دیگه، نمردن، خب دو تا نکته میرسونه. یکی بحث طول عمر و مشکلش رو حل میکنه. یه آدم میتونه 300 سال زنده باشه، حالا تازه قبل از اینکه بخوابن هم ممکنه اینا 50-60 سال عمرشون بوده. دقت میکنید؟ پس بحث گره طول عمر رو در رابطه با امام زمان علیه السلام میتونه کمک کنه به حل کردن. میشه آدم بیش از این سن متعارفه، نمیدونم 60-70 سالی که ما باش آشنا هستیم، زنده بمونه. این یه نکته. نکته دوم که اینم نکته لطیفیه اینه که آدم زنده موندنش وابسته به آب و غذا و اینا نیست. اینا 300 سال زنده موندن بدون اینکه یه لقمه غذا بخورن، بدون اینکه یه جرعه آب بنوشن. و اینم نکته دقیقیه، نکته دقیقیه. ماها گمان میکنیم که زنده موندنمون به اینا وابسته است، که بخوریم فکر میکنم اگه نخوریم از گشنگی میمیریم، که بنوشیم اگر ننوشیم از تشنگی میمیریم. اینجوری نیست داستان، اینجوری نیست داستان. حالا این رازش چیه دیگه، ایزو بدید باردش نشم. علی ای حال، بله فرمود قول الله اعلم و ما لبثوا له غیب السماوات و الارض، غیب آسمان ها و زمین از آن خداست، متعلق به خداست، متعلق. اولا توجه میده که بابا بدونید این همه آسمان و زمین ظاهر نیست، یه حقایق باطنی هم داره، یه جنبه غیبی هم داره آسمان و زمین. این یه نکته است. نکته دیگر اینه که غیب از آن خداست. چون غیب از آن خداست، جز خود خدا و کسی که خدا به او تعلیم بکنه غیب رو، از غیب خبر نداره. خود خدا که لهو غیب السماوات والارض، درسته؟ کسایی هم که مثل انبیا خدا غیب رو بهشون یاده، فرمود تلک من انباء الغیب نوحی ها الک، بگو اینا خبرهای غیبه، ما داریم به تو وحی میکنیم. ذالک من انباء الغیب نوحی ها الک، این خبر غیبه، داریم به تو وحی میکنیم. دقت میکنید؟ پس اینجوری نیست که غیر خدا هیچ کسی غیب رو ندونه. بله مستقلا غیر خدا احدی غیب رو نمیدونه، اما خدا میتواند به کسی غیب رو بیاموزد و او به تعلیم الهی عالم به غیب بشه. فرمود چی؟ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، احدی رو خدا آگاه به غیب نمیکنه، کسی به غیب راه نداره، الا من ارتضا من رسول، مگر اون رسولی که خدا مورد رضایتش باشه. این استثنایی یعنی چی؟ یعنی پس خدا غیب رو یاد میده دیگه به بعضی. دقت کردین؟ لذا اونایی که انکار علم غیب میکنن برای پیغمبر و ائمه و اینا، اینا از بیسوادیشونه. بله مستقلن غیب کسی نمیدونه غیر خدا، اما خدا میتونه تعلیم بده دیگه، تعلیم بده و میشه عالم غیب. نه تنها پیغمبر و امام معصوم، خود پیغمبر و امام معصوم هم میتونن به یک کسایی همین علم غیبی رو بدن. تا نمونه هایی هم داره بگذاریم دیگه، نقل نکن. الله یال فرمود لهو غیب السماوات والارض ابصر بهی و اسمه، چقدر بیناست، چقدر شنواست خدا. ما لهم من دونهی من ولی بلا یشرکو فی حکمهی احدا، جز او ولیی برای شما نیست و در حکم خدا احدی شریک نیست، شریک نیست. دقت میکنید؟ غیر خدا ولیی نداریم ما. ما لهم من دونهی من ولی، این که بادم باور کنه ولیش خداست. ان ولی الله به تعبیر قرآن، اعتراف کنه که ولی من خداست، دیگران کاری نیستن تو زندگی من، همه امور ظاهر و باطن و دنیا و آخرت و گذشته و حال آینده من همه دست خدای متعال. ان ولی الله، ولی من خداست. این که بادم اعتراف کنه و بعدم پی ببره که چه ولی خوبی، گفت نعم المولا و نعم النصیر، چقدر ولی خوبیه این، چقدر ولی خوبیه، چقدر نصیر خوبیه. این آدم بهش توجه داشته باشه انشاءالله. خب خیلی گذشت امشب، ولی دیگه اجازه بده دیگه نکته هنوز فراوانه راجع به این ماجرای اصحاب کهف، ولی اگر اجازه بدید دیگه بسنده کنیم به همین، و اگر خدا توفیق داد و زنده بودیم جلسه بعد دیگه این بحث رو پشت سر گذاشته باشیم، به آیات بعدی انشالله بپردازیم. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجه.